أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. در آستانه زیارتی امام رضا علیه السلام روز 23 این ماه قرار داریم. به نظر رسید که بحث رو در رابطه با بیان فضائلی از امام رضا علیه السلام و بعضی از مباحث اخلاقی و فرمایشات اخلاقی اون حضرت اختصاص بده. امام رضا علیه السلام علاوه بر این که زیارت اون حضرت فضائل خاصی داره و خود اون حضرت به ما وعده دادند که کسی که مرا زیارت بکنه در 3 موطن به سراغ او و به دیدنش خواهم آمد، و در بین ائمه علیهم السلام به عنوان پاره تن رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی شده است و فضائلی از زبان رسول خدا صلوات الله علیه و آله به موسی بن جعفر علیه السلام در یک خوابی که حضرت نبی اکرم رو صلوات الله علیه و آله می‌بینند نسبت به امام رضا علیه السلام این تعبیرات رو دارند. یخرج الله من قوس هذه الامه و قیاسها و علمها و نورها. خدای متعال از طریق موسی بن جعفر علیه السلام پناه این امت را و قیاس این امت رو بیرون می آورد و نور این امت و علم این امت و فضلها و حکمتها. خیر مولود و خیر ناشئ یحقن الله عز و جل به الدماء یصلح به ذات البین. ویژگی هایی که برای همه ائمه علیهم السلام اجمالا هست، منتها برای امام رضا علیه السلام یک زمینه ای رخ داد که این ویژگی ها ظهور پیدا کرد در جامعه و ائمه علیهم السلام این جایگاه رو همه دارند. پناه امت هستند، علم و نور امتند. این تعبیرات به اون حال جایگاه امام رضا علیه السلام اشاره می کند که ایشان در یک موقعیتی قرار میگیرند که به واسطه اون حضرت یک التیامی در امت اسلامی با هر حال التهاباتی که بوده است و هر حال بن العباس سلطه رو پیدا کردند و حاضر نبودند، کسی در برابر اونها در حال قد علم بکنه. و ائمه علیهم السلام هم اون جایگاه رو نداشتند که اون اقبال خاص به ایشان بشود که با اون اقبال خاص بتوانند بر حال در برابر این حکام ظلم قرار بگیرند و یک حاکمیت ولایی تشکیل بدن. حالا این اجمال به هر حال مباحث است. منتها این ویژگی ها عمدتاً برای امام رضا علیه الصلاه و السلام هم بعد از شهادت پدرش موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه رخ داد که دیگه هارون ملعون جرأت نمی کرد اون شدتی را که با موسی بن جعفر علیه السلام داشت نسبت به امام رضا علیه السلام داشته باشه. و خود حضرت هم فرمودند، تعجب می کردن اطرافیان چقدر آزادانه ایشون داره فعالیت میکنه. گفته بودن به عزت که آیا ندیدید که هارون نسبت به پدر شما چه رفتاری کرد؟ عزت فرمود اگر ابو جهل توانست موی از سر پیامبر صلوات الله علیه و آله خلاصه بکنه و رسالتش رو، هارون هم میتواند در برابر من چنین نقشه ای رو ایفا بکنه. بعدش هم که مجبور شدند و آمدند مرو، این خصوصیات رو به هر حال ظهور دادند. و یسله بهی ذات البین و یلم به الشعث، بعضی از این خصوصیات الان هم هست که ما ازش غفلت نکنیم. گرفتاری ها به واسطه اون حضرت حل میشه. خب ما هم در جوار اون حضرت این ملت ایران قرار داریم، از برکات اون حضرت هر حال موجب شده که دشمنان به طور کامل نتوانستند سلطه برقرار بکنند و محبین ایشان رو نابود بکنند. و یشعب به السعد و یکسو به العاری و از این قبیل هر حال تعبیرات رو رسول خدا صلوات الله علیه و آله به موسی بن جعفر علیه السلام بیان کردند. فرمایشات گوناگونی از امام رضا علیه السلام بر حال موسوعه هایی هم به نوعی ضبط شده و از فیوضات اون حضرت بر حال محاجاتی است که از امام رضا علیه السلام به ثبت رسیده و معارف بسیار سنگین و گوناگونی از اون حضرت در دسترس ما هست. بعضی خطبات توحیدی دارند که در توحید صدوق آمده، در راستای به حال همون خطبات توحیدی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه است. خلاصه این اولیا در رصد مشکلات مختلف بودن، حتی از نزدیکانشون. وقتی که مأمون علیه اللعنه اون نقشه رو کشید که هر حال به نوعی نشون بده که بنی هاشم هم اونقدر زاهد نیستن که به هر حال دنبال حکومت و دنیاداری و اینها نباشند، ولایت عهدی رو بر عهده اون حضرت تحمیل کرد و حضرت فرمود خواستت اینه، همه مطالب و فهم. در حال عده‌ای از نزدیکان حضرت اومدن پیش مأمون که آه این کی بود؟ ولی عهد خودت قرار دادی. تا این حد امام رضا علیه السلام در تنگنا قرار داشت. مأمون هم برای ظاهر سازی که نشون بده که ما ایشون رو قبول داریم و طرفدار علم و حکمت و امثال اینا هستیم، خلاصه این مجلس تشکیل داد، گفت که شما بیایید، علی ابن موسی رضا بیان اینجا صحبت بکنه. البته در باطنم هنوز به اون جلالت قدر حضرت نرسیده بود، میخواست به نوعی مچ حضرت رو به ذهن خودش باز کنه که الان آبروزی بشه. بعد حضرت تشریف آوردند و با یه حالتی، چون اون افرادی که در مقابل بودن متاسفانه از عدهشون بنی هاشم بودن، یه لحظاتی روی منبر حضرت یه سکتی کردن که خواستن کنه و عظمت رو حالا یا ناراحت شده بودن، به هر حال مضمون روایت شروع کردن به خطبه توحیدی، معارف سنگینی از معارف توحیدی را حضرت بمین کردن که همه دهنها به نوعی باز مونده بود. به هر حال فضائل زیادی دارن. حالا یک روایت اخلاقی رو از اون حضرت عرض میکنم، شاید کمتر هم شنیده شده باشن. امام رضا علیه السلام میفهمند که هفت چیزه که بدون هفت چیز این از امور مسخره است. یعنی انسان اگر این هفت چیز رو بدون هفت چیز دیگری داشته باشه خودش رو مسخره کرده. خلاصه یعنی اگر بخوایم ما در مسیر کمال واقعی باشیم باید با این هفت چیز، این هفت چیز دیگر رو داشته باشیم. من استغفر به لسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزا به نفسه. کسی که با زبانش استغفار کنه اما در قلب پشیمان نشده، در قلبش نمیخواد بره سراغ گناه، احساس ناراحتی نمیکنه از انجام کار بد و قبیح، از اخلاق رذیله، بگه استغفر الله. این در واقع که خودش مسخره کرده. من چنینم دیگه، اگر من این گونه باشم واقعا اینطوری دیگه. یعنی اون تأثیر واقعی استغفار در من تحقق پیدا نمی کنه. رضا علی علیه السلام در نهج البلاغه شخصی داشت استغفار میکرد، فرمود شخصی که داری استغفار میکنه مادرت به عذاب بنشینه، همینطوری داری به تعبیر ما بر استغفار. استغفار درجه علیینه که عمدش اینه، حضرت حالا خصوصیاتش رو عرض نمی کنم، عمدش اینه که شخص باید پشیمان شده باشه از کار قبیح و در زندگی هم این پشیمانی رو نشون بده، دنبال بکنه. اگر مال کسی رو تصرف کرده برسونه، اگر به هر حال آبروی کسی رو ریخته حلالیت بطلبه، اگر و همینطور حقوق الله و حقوق الناس رو اگر ما ازش غفلت کردیم و کوتاهی کردیم، اینها رو باید ادا بکنیم. اون وقت است که آثار استغفار مترتب میشه. فرمود، حالا روایات زیاده دیگه، استغفروا لا تفزحكم رواه الذنوب استغفار کنید تا بوی بد گناهان شما رو بنده رو خلاصه مفتضح نکنه، یعنی گناهان بوی بد داره. اگر این استغفار واقعی نیاد، یک مرتبه انسان حال آبروش میریزه و مفتضح میشه. حالا اگرم اینجا مفتضح نشه، جای دیگه عالم دیگه مفتضح میشه. خب این یک. دوم، و من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا توفیق میخواد اما تلاش هم نمی کنه، میشینه تو خونه میگه خدایا من نماز شب میخوام، آثار نماز شب میخواد تا صبحم بخوابه. خدایا من میخوام برکات نماز اول وقت و نماز جماعت داشته باشم، حاضر نیست از حجره بیاد، از مغازش، از صحبت با دوستش دست برداره، از صحبت با عیالش. هر کسی به حال مشغولیتی داره، سر کاره، بله، مشتری داره میاد. ولم یجتهد، تلاش نکنه، فقط استهزأ بنفسه. توفیق معناش اینه اون اسبابی که خدا فراهم کرده است من اینا ردیف بکنم. گاهی برداشت غلط از توفیق اسباب تنبلی انسان میشه. آقا چرا فلان کار نکی؟ آقا توفیق نشه. این نمیدونستم کار خوبو. میدونستم اسباب زایش فراهم نبود، بود، من حالشو نداشتم بیام برحال این کار رو انجام بدم. بله، توفیق توجیه الاسباب نحو المطلوب، تفسیر توفیقه تو ملا حاشیه آمده، یادش بخیر، سابق برحال کتاب حاشیه میخوندن دیگه، در اونجا توفیق رو معنا کرده. حالا اصول مظفر، منطق مظفر میخونن، ای کاش منطق مظفر هم همه شو بخونن. البته میشه همراهش مطالعه کرد. به هر حال من در اونجا تفسیر شده، تو چیزها هم ما معنا بکنیم. توفیق از وفق میاد دیگه، موافقت کردن. بله اگر کسی آگاهی نشه باشه باید به آگاهی پیدا بکنه، اما اگر آگاهی دارم نسبت به خوبی ها، نسبت به بدی ها، چرا این کار ترک نکردی؟ توفیق نداشتی. چرا این کار خوب انجام ندادی تو؟ بله، وقتی ریشه یابی بکنم ببینم نه، تنبلیه، غفلته، در حال باید یه مقداری جلو این نفس رو گرفت. نسبت به یه مقداری از ضروریت‌ها، ضرورها، امور ضروری باید جلوی نفس گرفت. بله، یه مستحبات زیادی که نفس نمیتونه تحمل بکنه، اونجا باید انسان وفق را سلوه کار خودش قرار بده، تحمیل نکنه. گاهی هم به بهانه تحمیل نکردن طرف دیگه از اون طرف میفته. لا یورل جاهلو الا مفرتن و مفرتا، علی علیه السلام فرمود. جاهل دیده نمیشه، لا ترر هم خونده شده، جاهل یا مفرت یا مفرت، یا زیاده روی میکنه یا کند. خواستن ما با علم حرکت کنیم، این همه معارف به ما فرمودن و اینه که ما فرا بگیریم مبانی دین رو. این که فرمودن بر نفست تحمیل نکن، یعنی وقتی که یک کار زیادی رو انجام بدی نفس یک مرتبه به حال منفعل میشه و مشمئز میشه از این کار، زده میشه، ولی خب کارهای واجب هم چنین دیگه، اگر به نفس موکولش کنیم نمیخواد واجباتش هم انجام بده، نمیخواد مقدماتش هم ترک کنه. تا این حد که باید هر حال ما بر نفس تحمیل بکنیم، تا یه حدی هم نسبت به مستحبات عمومی یه مقداری انسان باید تحمیل بکنه. چطور؟ غذا که میخواییم دسر هم باید کنارش باشه، از گلو بره پایین. این مستحبات هم این چنین به نوعی دسره برای واجبات. در دعای ماه رجب چی میخونیم؟ اللهم اهدنی هدى المهتدین وارزق نج تهاد المجتهدین. خدایا جهاد مجتهدین رو روزی من بکن که من یه مقداری باید تلاش بکنم. این دوتا. سوم، امن استهزم ولم یهزر فقط استهزم به نفسه. کسی که طلب برحال دوراندیشی میکنه اما حفظ نمیکنه خودش رو، خب این خودش رو داره مسخره میکنه. خب کسی که حال عاقبت اندیشی میکنه باید مواظبت داشته باشه، موانع کارش رو در نظر بگیره، شرایط کمالش رو در نظر بگیره، از موانع دوری بکنه. چهارم، و من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا بهش میخوان اما صبر بر مشکلات هم نداره. حفت الجنتو بالمکاره فرمودن و حفت النارو به شهوان. بهش با سختی ها همراهه. ای جلوی نفس رو باید بگیرم، میام تو خیابون کنترل بکنم چشمم رو، گوشم رو، ارتباطم رو با نامحرم. این ایام دیگه وقتی میرم سراغ این موبایل میخوام برم توی شبکه ها مواظب باشم، یا اصلا نرم یا به حال شیطان دیگه، این دشمنان هی تصاویر رو میارن. چقدر از این طریق ولی اون که تو بیرون هم نیاد افراد میرن، دل میرون ز دست دیده و دل هر دو فدیان، هر آنچه دیده بیند دل کند. گاهی به بهانه های کارهای خوب، آقا میخوام راهنمایی بکنم دیگران رو، مخصوصا بعضی موقع خانوما رو راهنمایی بکنن، وا ویلاست. چه کسانی رو ما دیدیم در همین لباس هم با همین بهانه گرفتار شدن، ابتلای به زندان شدن. خیال میکنیم گیر نمیافتیم؟ نه، دقت داشته باشیم. شیطان هر کسی رو به نحوی حال رهزن است. صبر میخواد. ولم یصبر علی الشدائد، انجام واجبات، صبر بر انجام واجبات، صبر بر ترک محرمات، صبر بر در حال یه مقداری زندگی حالا خیلی مرفه هم نباشه. بله، اگه انسان بخواد صحیح زندگی بکنه نمیتونه دست به هر کاری بزنه، این صبر میخواد. چی فرمود در قرآن؟ در سوره مبارکه عنکبوت، و نعم اجر العاملین، در دو جا آورده خدا نعم اجر العاملین، فقط تو اینجا این عاملین رو معنا کرده. خوب دقت کنیم خود بنده، الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. بهشت اجر خوبیه برای عمل کنندگان. تو عمل کنندگان کیا هستن؟ عامل باید در عالم قیامت پا بذاره. ما باید عامل اون موقع باشیم نه اینجا. این عمل رو با خودمون ببریم. چگونه میبریم؟ چگونه عامل به حساب میاییم؟ با صبر، با توکل. صبر به نوعی مال ماست، توکل ارتباط ماست با خدا که دل به او ببندیم و از او هم کمک بخواهیم. وصبر، خدا میفرماید به بزرگترین بنده اش، وصبر اما صبر که الا بالله. صبرت هم با تکیه به خدا باشه، این توکله. الا بالله توکله، صبر مال بنده و شماست. این صبرم در اثر توجه به مقصد عالی به دست میاد، در اثر توجه به این که رسیده به اون مقصد عالی بدون زحمت نمیشه. و ان لیس للانسان الا ما سعى. بین نفی و اثبات. و ان سعیه سوف یرا، سعیش هم میبینه، نقده باهاشه، اون تا اینجا ما خیلی محسوسمون نیست. بله، اما در قیامت دیگه محسوس میشه. اینجا هم ما وقتی یه مقداری عمل درستی انجام بدیم تحولی حس میکنیم. خدا رحمت کنه، یا آقایی میگفت اون موقع ارزون بود 2000 خاکشی انسان میخوره حالش جا میاد، حالا 10 تومن خاکشی 20 تومن. تحولی ایجاد میشه در مزاجش. وقت نماز من بخونم تحول ایجاد نشه، من میشه این نماز درست انجام نمیشه. بله، 4 تا. پنجمی، و من تعوذ بالله من النار ولم یترک شهوات دنیا فقد استهزأ بنفسه. کسی که میگه اعوذ بالله من النار، معمولا دیگه هر روز صبح تو ترغیبات نماز صبح گفتن این ذکر رو 100 مرتبه بگی، استجیر بالله من النار و جی اسأله الجنه استجیر الهرول. اینم از خدا بخواییم و اسأله الله الهلل. این ستار تو روایت فرمان با هم دیگه بخواییم که اگر نخواهیم هرول این شکایت میکنه. اگر استعاذه از نار رو نخواهیم، رفتن به بهش رو بخواهیم، نار شکایت میکنه. اینا با همه. استعاذه از نار رو بخواهیم، بهش رو نخواهیم، بهش شکایت میکنه. روایات ها برمز میکنه. کسی استعاذه به خدا بکنه و از شهوات دنیا دست برنده، خدا رحمت کنه اون استادمون رضوان الله علیه الله مجتهدی میفرمود یه آقایی یه تصویر دستش بود، هی استغفر الله استغفر الله. تو ماشین و اینا یه رندی رسید به این سابق در ماشینا اختلاط داشت دیگه، بی اجابم که بود و نعوذ بالله الله هم داره کمی دست میشه. آمد پشت سر این استغفر اللهی نشست و دید که این هی چشم میدوزه و به در جلو هی میگه استغفر الله. خواست بهش تذکر بده، مؤمن رفیق یه استغفر الله هم در عذاب میاد. گاهی این چنینه، ما ظاهر رو فقط میبینیم. از آتش جهنم ما دوری بخواهیم از خدا، اما بخواهیم شهوات دنیا هم باشه، این نمیشه، با هم جمع نمیشه. بعد یه مقداری کنترل بکنیم شهوات دنیا را در جهت خدا. خب این پنج تا. بله. و من ذکر الله و لم یسبق الی لقائه فقد استهزأ بنفسه. کسی که یاد خدا بکنه و نخواد به لقاء الهی برسه، یعنی ارتباط با خدا داشته باشه، بگی من شیفته خدا، اما حرف باشه مثل بنده، من حرف زیاد میزنم، اما موقعش نه، آمادگی به لقاء خدای متعال رو نداشته باشه، این ذکر در زندگانیش نقشی نداشته باشه، فقط لغلغه زبان باشه. گاهی این چنینه، بعضی هم میان و این کار یه ذکری بگو، ای داریم توضیح میدیم که بینش قوی بشه، معرفت بیان. گالا گفتی آخرش باز یه ذکری بگو، ما همه اینا ذکره، معارف، بازگو کردن معارف، ذکر بالاترین ذکره، تفکر در معارف دینی بالاترین ذکره، که اینا تو دل بشینه. این رهزنها انسان داره دیگه، از سخت به سهل. آخ دنبال راه میانبر هم هست. آها یه راه میانبر بزنی، یعنی چی؟ میخوام همه بهار خوشگذرانی ها و این چیزها رو داشته باشم، هیچ کنترل نسبت به فعالیت ها و خوشگذرانی های نامطلوب نداشته باشم، میخوام اون درجات عالی هم برم، این که نمیشه. خب در روایات نوعا در بهار و اینها این شیشتا آمده، چون هفتاست بنده تحقیق کردم در سفینة البهار، ظاهرا این هفتمیش هم هست. و من اثر لعل المعاصی و طلب العفو من ربه ولم یتوب فقد استهزأ بنفسه. کسی که اصرار بر گناه داشته باشه، توبه هم نکنه، از خدا می الهی العف، الهی العف داشته باشه، صداش هم به گونه ای به عرض برسه، میگه گاهی هم میگه تو این منبرها و اینها یک صلواتی بفرست که صدات برسه به نجف، که به نجف نمیرسه، این صدا به دل برسه، از دل برخیزه، این مهمه. یک خلاصه ناله صحیح زیرو میکنه، فرمودن یک گریه کسی در یک امتی میکنه، خدا به واسطه یک گریه اون امت رو بهش ترحم میکنه. چه گریه ای؟ از ظاهر سازی نباید باشه، این گریه از ته دل باید باشه، نسبت به در حال ابراز توبه به درگاه الهی یا ابراز محبت به درگاه اولیاش و امثال اینها. بل غرض اینه، خلاصه این هفت فرمایش اینه که انسان از ظاهر سازی بیاد بیرون، در مسیر کمال ظاهرن و باطنن حرکت بکنه، این برای انسان کارسازه، این انسان رو در مسیر ایمان حقیقی قرار میده. هر کسی باید خودشو بسنجه با این پنج مطلبی که حضرت بیان فرمودن، مطالب بسیار کلیدیه. خداوند خلاصش اینه که یکی از شاخصه های منافقین در سوره بقره چیه؟ اینا مسخره میکنن دین الهی رو. خدا میگه الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، وقت این فرمایشات اینو داره بیان میکنه که انسان‌های مؤمنم مسیر منافقین رو نرن که فقط دنبال ظاهر سازی باشن. متاسفانه این چنین بود، این چنین شد، امت اسلامی در مسیر ظاهر سازی رفت که کارش به اینجا رسید. اگر واقعا اون مسیر الهی را در اون حد لازمش که ولایت این اولیا است، در اون حد واجبش میپذیرفتن و عمل میکردن، کار به اینجا نمیکشید که مأمون علیه اللعنه امام رضا رو علیه السلام با یک لطائف الهیلی شهرهای ایران هم بگذرونه و نگذارد در حال کسی هم ارتباط نزدیک با این ولی الهی بگیره که شاید زیر رو بشه. اون وقت این جسارت بزرگ رو هم به ساحت مقدسش بکند. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول. از خود عزت بعد بخواهیم انشاءالله. برحال این اولیا رو دوست داریم، میخواییم واقعا دوستیمونم دوستی واقعی باشه و خودشون هم باید لطف و کمکمون بفرمایند.